خانمایی که تو اتاق مربوط به چویس نشسته بودن، پاسخشون به این سوال که آیا شما با این موافق هستین که American society provides men and women with equal opportunities for achievement. اگه شما این پوستر تو اتاقتون بود، به این جمله موافقت بیشتر می‌داشتین. و اگه روی یکی بود، موافقت کمتر. یعنی به نظرتون احتمال کمتر وجود داشت که به نظر میاد در آمریکا بین زن و مرد تساوی حقوق و امکانات وجود داره. چرا؟ چون اینجا ما همین در واقع چویس مایندست رو داریم. وقتی شما چویس مایندست رو اکتیویت میکنید، این تفکر رو پیش میارید که خب پس اگه کسی خونه نشسته، انتخاب خودش بوده. صدای ما رو همه دارن؟
بسیار عالی. خب
داستان فوتبال انگلیس رو بذارید آخر کار بگیم، حالا فعلا الان نه. موقع ممکنه یک کمی ببخشید به ما این داستانی که بچه ها به عنوان خاطره از من تعریف میکنم، ولی فعلا الان حساب من اسمم بهادر بهرامیم. دانشگاه مونیخ لندن کار میکنم، کار من کار بهش میگن سوشال نیوروساینس. و موضوع اصلی کار من اینه که آدم ها چجوری روی هم دیگه تأثیر میذارن و چجوری از هم دیگه تأثیر میگیرن و در این پروسه تأثیر گذاری و تأثیر پذیری چه اتفاقاتی در مغز انسان میفته. در این در یه جمله موضوع کار ماست. ما امروز در مورد در واقع موضوع بحث ما از دنبال چرا ما دنبال انتخاب هستیم، انتخاب چی داره که برای ما جالب، seeking choice. در شروع کار این کار میکنه ولی چی این کار نمیکنه. ما با هم دیگه چیز انجام میدیم، یه نظرسنجی خیلی کوتاه. فکر کنید که شما رفتید یه کازینو یه جای و تو این کازینو دو تا اتاق هست که تو شما میتونید با ژتونی که دارید میتونید برید تو یکی از این اتاقا و اونجا بازی کنید، دو شانس خودتون امتحان کنید و ببینید که چقدر برنده میشید. یکی از این اتاقا سبز و دومی رنگش چیه؟ دومی آبیه؟ آبیه، بله. من بعدا توضیح میدم. خب و توی این دوتا اتاق سه تا در واقع بازی هست. یکی از این بازی ها بازی سیاد 50 یورو بهتون جایزه میده به احتمال 45%، دومی 60 یورو به احتمال 37% و سومی 40 یورو به احتمال 47%. تو اتاق سبز شما میتونید بازی های قرمز و سیاه رو بازی کنید، تو اتاق آبی میتونید بازی آبی رو بازی کنید. اگه موبایلتون رو در بیارید الان و این QR کد رو اسکن کنید، منم خودم این کار بکنم، قاعدتا اگه همه چی درست کار کنه و ما شرمنده شما نشیم. آره خب الان صدای منم بهتر میاد. خب درسته، ببین میرسیم به یه پنل دو تا دکمه یک و دو. اگه شما ترجیح بدید تو اتاق یک یا دو بازی کنید، یه مرتبه اون دکمه رو فشار بدین، به همچین پنلی باید برسیم.
یک دو سه
سلخ، همه جواب دادن سلخ. سامونه که جواب دادن هم دستشون رو بلند کنم ببینیم. خوب رو انگوزه کافی جواب دادن. حالا قبل از این که بریم به
چی شد؟ من چرا دارم؟ ببخشید. خب حالا
فکر کنید رفتید به روی کازینه دیگه ای و این دفعه در واقع ارگانیزیشن اتاقا به این ترتیبیه که میبینی، یه اتاق سه داریم و یه اتاق چهار داریم. که توی اتاق سه شما میتونید گزینه A رو بازی کنید، توی اتاق چهار میتونید گزینه آبی و قرمز رو بازی کنید. اگه این یکی رو اسکن کنید، این دفعه میتونید جواب بدید به ما که خودتون دوست دارید تو کدوم یکی از این اتاق بازی کنید، تو اتاق سه یا تو اتاق چهار.
تو اتاق چهار هر دوتاشو میتونید با هم بازی کنید.
میتونید انتخاب کنید که کدوم یکی رو بازی کنید. بله. نه با هم دیگه نه. ولی اگر برید تو اتاق چهار میتونید انتخاب کنید کدوم یکی از این دوتا رو انتخاب. بله بله.
دوباره
یک بدون. نه اگه این کد بالا رو اسکن کنید
دوباره یک بدون.
یه بار
پیزا
و پیجتون رو ریفرش کنید. This is work in progress. ما یکی از دانشجوان داره یه سیستمی برای فیدبک داخل کلاس درس ابداع میکنه و این بخشی از پروژه های کاری ماست. شما با این کاری که میکنید به ما دیتا میدید. البته دیتا شما انانیموس ما نمیفهمیم که از کی دیتا گرفتیم، ولی این دیتا برای ما ارزشمنده چون میفهمیم که اشکالاتی که داره به همین ترتیبی که میبینین چیه. کسایی که بین 3 و 4 تونستن تصمیم بگیرن چند نفر؟ خب خدا شکر. خیلی خب ببینید سال 1970 دو نفر به اسم واس و همینزی آزمایش انجام دادن که یه روش رو قرار میدادن در ابتدای یه میز و این میز به این ترتیب بود که اگه نوش میمد یه مقداری جلوتر به یه دوراهی میرسید و توی یکی از این دوتا دوراهی اگه به سمت راست ادامه میداد با یه مسیری که بدون درد سر ادامه میداد و مستقیم میرفت و میرفت و میرسید به پنیر و جایزشو میگرفت، ولی تو مسیر دوم اگه سمت چپ میرفت به یه دوراهی دومی هم میرسید و اونجا هم بعد یه بار دیگه انتخاب میکرد که به چپ بره یا به راست بره و در نهایت باز به پنیر میرسید. در هر دو حالت به اون ریواردی که میخواست میرسید، ولی در یکی از دو حالت دو بار انتخاب میکرد تو یعنی اگه به سمت چپ میپیچید و در حالت دیگه یک بار انتخاب میکرد و وقت میشه گفت که خیلی با دردسر کمتر و با خیال راحت تری به انتهای مسیر میرسیم. چیزی که واس و اونزی پیدا کردن و براشون جالب بود اون که 65% موشا وقتی یاد میگرفتن که وضعیت این میز چجوریه 65% موشا در این در واقع دوراهی تصمیم گرفتن که سمتی برن که یه انتخاب دومی هم داشته باشن، علی‌رغم این که طول مسیر یکیه و مقدار افورتی که باید بذارین یکیه و در نهایت هم به همون ریوارد مشابه میرسه. این برای ما در واقع یکی از نکته های جالبش اینه که ما ممکنه بگیم من انتخاب دوست دارم، اگر من انتخاب بدم من ترجیح میدم که خودم انتخاب بکنم که چه بلایی سر من بیاد. این که موشم همین کارو میکنه و ترجیح میده که رئیس باشه و فرمون دست خودش باشه، یکی از اولین استادیایی که این نشون داده بود این موضوع. این در واقع چیزی که ما الان انجام دادیم، اگه برگردیم ما الان میتونیم نتیجه شما رو بذار توی چیز ببینیم. خب من الان نتیجه ها رو اکتیویت میکنم اگه اینترنتمون وصل باشه و شما بتونید ببینید. بعد الان ببینید که توی هر گونه از اتاق یک و دو، بله بین اتاق یک و دو 111 نفر گفتن اتاق یک رو ترجیح میدن و به این اتاق 3 و 4 چطور؟ اونایی که نتیجه 3 و 4 رو میبینن نتیجه 3 و 4 رو برای من بخونن.
چه
نه به 33 درصد؟ 43 و 60. یعنی این طرف 62 این طرف 43 درسته؟ پس نه نتیجه ها رو از روی تلفنتون برای من بخون. یعنی 46 72
47.
خیلی خوب، یعنی الان این پایین ما بیشتر اکثریت این بازی رو دوست دارم برم تو اتاق آبی، تو اون بالا اکثریت دوست دارم برم اتاق سبز. خب بر شکر ما هم نتیجه اون آزمایش قبلی رو همینجا الان رپلیکیت کردیم با این در واقع کاری که انجام دادیم. دقت بکنین حالا یه مقداری جلوتر باز تحلیل این که چه نتیجه اون آزمایش هم ما همین چیزی که الان دیدیم نشون میده. تو اون آزمایش اصلی 71% آدم‌ها انتخاب کردن که تو اتاق سبز بازی بکنن اون بالا تو کازینو رویا و 67% آدم‌ها انتخاب کردن که توی کازینو در واقع ریپابلیک بازی بکنن وقتی دوتا آپشن تو کازینو ریپابلیک. یعنی مستقل از این که نتیجه چی باشه یا کدوم یکی از این در واقع قمارا برای ما به نفع ما هست، صرف این که ما به کسی چویس میدیم، مطلوبیت اون آپشنایی رو که ما میدیم برای ما تعیین میکنه. من فکر میکنم با همین نظرسنجی که الان انجام دادیم تقریبا 80-90 درصد پیغام رو من به شما دادم. I offered you the same choices twice and I changed your preferences by just changing their combination. این مثل اینه که شما برید یه در واقع سوپرمارکتی و دو تا آپشن داشته باشید که من بخوام به عنوان سوپرمارکت انتخاب بکنم که شما کدوم یکی از اینا رو ترجیح بدید. برای اینکه این کارو بکنم یه آپشن بی ربط دیگه هم کنار یکی از اینا میذارم و میگم شما کدوم یکی از این دو تا رو در واقع که قرار دادن این آپشن بی ربط بین این دو تا آپشن، اینا تقریبا شبیه هم دیگه. ما این آپشن بی ربط رو هر جا بذاریم اکثریت آدما میرن به سمت اونجایی که دو تا در واقع چیز گذاشتیم، ما دو تا آپشن کنار هم گذاشتیم. This is the value and the lure of choice. خب به همه ترتیب میشه وقت نگاه کرد به اینکه در مغز انسان چه اتفاق میفته وقتی به آدم ها قول میدیم که میتونن انتخاب کنن، در مقایسه وقتی که بهشون صرفا قول میدیم یه جایزه ایمون به شما میدیم. یه آزمایش کاری که کرده لورن لوئتی و موریتسیو دلگادو این کار کردن، آدم ها گذاشتن تو دستگاه فمورای که دیگه فهم میکنم با توجه به چیزایی که در واقع تو کلیپ دیدیم فکر کنم همه بدونن که دستگاه فمورای چیه، و نگاه کردن به در واقع برین اکتیویتی در ونترال استرایتوم در برینز ریوارد نتورک، و در کی در لحظه ای که ما به آدم هم گفتیم شما در مثلا حدودا نیم دقیقه آینده آیا دو تا آپشن خواهید داشت که از بین این دو تا آپشن یکیشو انتخاب میکنید و ما بهتون یه جایزه میدیم، یا اینکه این در واقع اینفورمیشنی که اول کار به قضیه میدادیم بهشون میدادیم و گفتیم در این آپشن خاص ما به شما انتخاب نمیدیم، صرفا جایزه رو بهتون میدیم. اگه ما به آدم بگیم که ما بهتون انتخاب میدیم در مقایسه با اینکه بگیم صرفا بهتون جایزه رو میدیم، چیزی که ما میگیم این که choice در مقابل no choice reward activity در مغز ما بالا میره، یعنی خود پرامیس این که شما قرار یه انتخاب داشته باشید بین دو تا آیتمی که در نهایت مقدار جایزهشون کاملا با هم مساویه، در مقایسه با وقتی که ما میگیم یکی از اون دو تا جایزه رو ما به انتخاب خودمون به شما میدیم، your brain acts as if you have been given something extra. خود choice is inherently valuable. خیلی خوب، حالا این inherent value of choice چه خاصیتی داره؟ inherent value of choice ای بابا چون یه سری هست بچه این اسلایده امروز اسلایده قدیمی ها this is not what I gave you for today. حالا باشه، حالا یه چیزایی جا افتاده ولی we will go. خب یه سری هدلاین ها اینا افتاده. خب این نه چیزی که میتونیم بگیم، یعنی ارزش ذاتی چویس به اینه که چویس به ما اوتونومی میده و اوتونومی سلامتی ما رو در دراز مدت بالا میبره، رضایت ما از زندگی رو زیاد میکنه و در مقابل در واقع بیماری های روانی ما رو پروتکت میکنه. همین اینه برای ما خوبه و ما دوست داریم که در واقع انتخاب داشته باشیم. همونطوری که خودتون هم دیدید تو این در واقع دمونستریشن خیلی سادهی که انجام دادیم we saw that this works. فهم به نظر میاد سلاید اشتباه و رضا دادم، بله this is my fault. So ولی we will bear with this. This is 95% there. Okay. خب حالا ببینید این مسئله که ما به انتخاب علاقه داریم، آدمای زیادی در موردش صحبت کردن، داستان ها و ادبیات زیادی هم در موردش تولید شده. یکی از بهترین کسانی که در این مورد صحبت کرده شروع است از ویلیام ارنست هنلی به اسم اینویکتوس یا شکست ناپذیر. واقعا تو خیلی کم پیش میاد که یه نظریه روانشناسی رو اینقدر بشه دقیق به صورت ادبی نشون داد. اینی که من همش از بالا تا پایین براتون میخونم و بعد با هم دیگه میریم جلو. Out of the night that covers me black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, looms but the horrors of the shade, and yet the menace of the years finds me and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. خب ببینیم. چیزی که این در واقع شعر به ما خیلی دقیق نشون میده این مفهومی هست که ما همه از انتخاب در ذهنمون داریم. وقتی میگه I am the master of my fate، سخت این خیلی این چیزی که میگه I am the master of my fate، I am the captain of my soul، اینجایی که میگه I've not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance، یه اتفاقات حتی رندوم مثل دنیای بیرون هم من کماکان I take responsibility for it، everything that happens to me is under my control. اگه بلایی سر من بیاد my head is unbowed، my head is bloody but unbowed. در واقع یه مدلی از فکر کردن در مورد دنیای گروه رو نشون میده که من تو در روانشناسی ما بهش میگیم the disjoint model of agency، این که هر اتفاق برای ما بیفته ایجنسی و عاملیت اون وضعیتی که ما درش هستیم با خود ماست. در نهایت the buck stops with me. حالا از اینجا در واقع داستان به بعد من میخوام بگم که نتیجه اجتماعی و تعامل اجتماعی انسان ها با هم دیگه در این در واقع جهان بینی به دنیا که خیلی ربط داره به همون چیزی که تو این دیتایی که تا الان دیدیم، این که اینقدر ما به چویس علاقه داریم، یعنی به انتخاب ما برای اون مهمه. یکی از اولین کسانی که در مورد این موضوع کار کرده ملوین لرنر و فریتز هایدر هستن که حدودای بعد از قرن جنگ جهانی دوم در این موضوع کار کردن که گفتن که در واقع اعتقاد داشتن به این disjoint model of agency نتیجهش اینه که ما به just world hypothesis اعتقاد میکنیم، پیدا میکنیم به اینکه دنیا یه دنیای در واقع fair و عادلانه هست. در واقع آزمایش انجام داد در 1966 به این ترتیب که یه نفر قرار دادن توی اتاق بیرون و یه نفر دیگر رو میفرستادن تو که ما از طریق آینه دو طرفه میتونستیم ببینیمش و بعد اون کسی که بیرون نشسته بود در واقع سابجکت ما بود و ما به رفتارهای اون علاقه من بودیم. بعد شروع میکردن به اون کسی که داخل نشسته کس برش سعی میکرد یه بازی رو باید بگیره، هر دفعه که اون آدم اشتباه میکرد یه شوک الکتریکی بهش میدن. بعد نگاه که در واقع نتیجه آزمایششون داد که اون کسی که بیرون نشسته به تدریج که شوکای الکتریکی زیادتر میشه و در واقع دیسکامفورت اون کسی که تو نشسته بیشتر میشه، هر چقدر فشار بیشتر به اون کسی که اون داخل هست میاد، کسی که بیرون نشسته شروع میکنه به جاستیفای کردن و توجیه کردن این که چرا این اتفاق داره برای اون کسی که اون داخل هست میفته، شروع میکنه ولیو جاجمنت، ارزش گذاری رو اون کسی که داخل نشست. و این اتفاق به این ترتیب میفته که مثلا اینکه مثلا وقتی شما این نفر داره هی شوک میگیره، میگه خب تقصیر خودشه دیگه، این چیز به این سادگی رو نمیتونه یاد بگیره، حقشه که این شوکا رو هی میگیره، الان منم بودم اونجا نشسته بودم اینا رو انجام میدادم دیگه. و به هم ترتیب با دیدن این در واقع با یه مجموعه این از اینجور آزمایش ها، ملوین لرنر و فریتز هایدر این تئوری جاست ورلد هایپوتزیس رو دادن که شروعش اینطوریه که میگه که the world is life is uncertain and terrible stuff happens to people and good people and assholes get away. A lot of good but bad things happen to people to good people and a lot of those who have done these bad things manage to get away. برای ما که به دنیا به دور و برمون نگاه میکنیم this is stressful. This is we feel that we do not have any agency over it. و ما سعی میکنیم یه روشی پیدا کنیم، یه راهی پیدا بکنیم که این چیزای ناعادلانه رو که دور و بر خودمون میبینیم برای خودمون توجیه کنیم، که برای به این ترتیب انگزایتی های خودمون رو کم بکنیم. بعد راهی که آدم رو پیدا میکنن به همون ترتیبی که تو آزمایش دیدیم اینه که they justify themselves that زندگی تحت کنترل ماست. مثل اون شعری که از هنری دیدیم که I have control. این در واقع اعتقاد به این که I have control یه واکنش انگزایتی به این که دنیای بیرون بسیار دنیای ناعادلانه و عجیب و غیر قابل پیشبینیه. به وقتی این اتفاق میفته when I assume that I have control then we get to this که این شعر رو دیدیم، یعنی همه اون چیزهایی که ما الان توی این شعر میبینیم در واقع نتیجه اون انگزایتی شاعر در مورد این هست که I have no control actually. A lot of shit happens in the world and I actually can't do anything about them. و در نتیجه به صورت ریاکتیوی یه همچین کانتنتی تولید میشه، یه همچین بیلیفی تولید میشه که این بیلیف در جهان غرب به خصوص خیلی خیلی کامل و پاپولار و یکی از اصول اساسی در واقع قضاوت اجتماعی در مورد خود آدم و دیگر. خب در نتیجه وقتی این اتفاق میفته this leads them to believe in a just world. یعنی چی؟ یعنی این که تصمیم های ما ما به این باور میرسیم که در یه دنیای عادلانه تصمیم های ما و نتایج تصمیم های ما قابل پیشبینی هستن و نتایجشون کانسیکونس هاشون قابل پیشبینی و پروپورشنال هستن به تصمیم هایی که گرفتیم. و این یه همچین در واقع باوری در مورد دنیا برای ما ایموشنالی بار عاطفی در واقع زندگی کردن آسون میکنه و برای اون به جهت اخلاقی هم ریاشورینگه، چون میگیم آدمایی که کار خوب میکنن دنیا بالاخره دار مکافاته، اگه از این دست بگیری از اون دست پس میگیری، کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. و در یه همچین ویوی خوبیش به اینه که میگیم I can influence the world in a predictable way. I am the master of my soul. I am the captain of my fate. خب و نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که the just world hypothesis then pushes us to rationalize the witnessing of suffering. این که ما میبینیم دیگران رنج میکشن و این نظام باور به ما اجازه میده رنج کشیدن دیگران رو برای خودمون توجیه کنیم. چون در یه همچین در واقع سیستم فکری اگه کسی رنج میکشه the moral standing of one's decisions determines their outcomes. یعنی اگه کسی بلایی سرش اومده حتما یه کار غلطی کرده، حتما یه ریگی به کفشش بوده. If something bad happened to my neighbor they must have done something wrong. و چرا ما به این موضوع اعتقاد داریم؟ چون internally we feel that as long as I do nothing bad I can maintain control over my life. یعنی در واقع باز به همون دلیل برای کنترل اون انگزایتی در مقابله با دنیای غیر قابل پیشبینی بیرون این شکل نظام اخلاقی به ما اجازه میده که فکر کنیم که من هنوز رو زندگیم کنترل دارم، چون اگه من آدم خوبی باشم دنیا هم با من به خوبی تمام آره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که مثلا we blame the rape victims. اگه کسی بهش تجاوز شده میگیم شما حتما لباس بدی پوشیدی، حتما رفتارت به شکل نادرستی، حتما خودش میخواسته. من به دفعات تو بخش‌های اورژانس بیمارستانو در کشورهای مختلف دیدم، در ایران دیدم، در انگلیس دیدم، در کانادا هم دیدم که this is a very common thing that happens everywhere. نمیدونم خیلی باید خیلی واضح ترش این در واقع کوت واقعا is so clearly showing this. پول رایان چند نفر پول رایان یادش میداره موقع سیاست مدار بود، یه نفر دو نفر خیلی خب ببین سال 2000 تا سال 2013 نماینده در واقع کنگره آمریکا از ایالت ویسکانسین بود و تو دوره‌ای که اوباما با میترامنی با هم دیگه در واقع رقابت می‌کردن رانینگ میت میترامنی بود از جمهوری‌خواه. در اون سال 2014 پول رانینگ گفت we've got this thin spin of culture in our inner cities in particular of men not working and just generations of men
not even thinking about working.
این این جمله خیلی معروف شد اون موقع چون چند تا رفرنس پوینت و کیورد خیلی مهم داره. وقتی شما در مورد اینرسیتی و من صحبت میکنید، من اف اینرسیتی در آمریکا یعنی سیاه‌پوستای فقیر آمریکایی. حرفی که پول برین داشت میزد اینه که اگه سیاه‌پوستای آمریکا فقیرن، علتش اینه که کالچر تنبلی وجود داره و این کالچر تنبلی و کار نکردنه که باعث فقر اونها شده. و راه حل نمونم اینه که از این تنبلی رو کشمشون بیرون لگت بزنیم بشون بگیم باید کار کنی تا مثل من موفق بشی. و اگه من موفق هستم، علتش اینه که من کار میکنم. یه گروهی از در واقع مطالعات خیلی خیلی جالبی هست در این زمینه که یکی دو نمونه از اونها رو من برای شما اینجا گذاشتم. حالا اسم نویسنده دارم یادم رفته، ولی خیلی میتونیم بعدم پیداشون کنیم با هم دیگه. تو این آزمایش کاری که این نویسنده ها در واقع محققین کردن این بود که خانمایی رو که تو در واقع بازه بین 20 تا 40 سالگی بودن ریکروت میکردن و میآوردن توی لابراتوری و ازشون میخواستن که بشینن توی اتاق لابراتوری و یه در واقع کوشن یه مجموعه پرسشنامه‌ای رو بهش جواب بدن. توی خود اون لابراتوری به دیوار اتاق لابراتوری یه پوستری چسبونده بودن که برای نصفی از کسانی که اومدن این پوستر سمت چپ بود، برای نصفی پوستر سمت راست. پوستر سمت چپ مثلا اینا مثل تبلیغ برای یه کتاب. پوستر سمت چپ بود Children to Leave Women's Work Experience Away from Workforce by Susan M. Jones PhD etc. etc. کیورد اصلی بالا Choosing to Leave، یعنی اینکه خونه نشین شدن زنها، خانه‌داری کردنشون نتیجه یه انتخاب خود زن است. ببینید همه مسئله رو میگه، ولی میگه من at home experiencing away from that bad experiences away from workforce، یعنی همون در واقع پدیده رو، ولی اینجا به صورت نیوترال در مورد اینکه عملیات این قضیه با کیا رو در موردش صحبت نمی‌کنه. خب خانمایی که تو اتاق نشستن که این پوستر بود در یه گروه، خانمایی که تو اتاق نشستن که این پوستر بود در یه گروه دیگر، و خانمایی که تو اتاق مربوط به چویس نشسته بودن، پاسخشون به این سوال که آیا شما با این موافق هستین که American society provides men and women with equal opportunities for achievement، اگه شما این پوستر تو اتاقتون بود به این جمله موافقت بیشتر می‌داشتین، و اگه نوع کی بود موافقت کمتر، یعنی به نظرتون احتمالی کمتر وجود داشت که به نظر میاد در آمریکا بین زن و مرد تساوی حقوق و امکانات وجود داره. چرا؟ چون اینجا ما همین در واقع چویس مایندست رو داریم. وقتی شما چویس مایندست رو اکتیویت میکنید، این تفکر رو پیش میارید که خب پس اگه کسی خونه نشسته، انتخاب خودش بوده. اگه کسی الان کار نداره، اگه کسی بعد از اینکه بچه دار شده مجبور شده بشینه خونه، علتش این نیست که مترنیتی لیو نداشته، علتش این نیست که حقوقش 60% کم شده، علتش این که خودش انتخاب کرده. اون وقت میگه همچین در واقع چیزی شروع میکنید به اعتقاد پیدا کردن که این American society provides the men and women with equal opportunities. چرا؟ چون چویس. به همین ترتیب یه استاد دیگه باز انجام شده که نشون دادن وقتی شما با در واقع تریکای شبیه اون پوسترهایی که دیدیم چویس مایندست رو تو آدم اکتیویت میکنید، نسبت به کانسپت چویس پرایمشون میکنید، وقت کسانی که در چویس کاندیشن بودن از وقتی ازشون پرسید آیا شما حاضر هستید برای اینکه وضعیت همه در آمریکا بهتر بشه از سوپر پولدارا مالیات بیشتری بگیریم، چویس مایندست آمادگی آدم رو برای مالیات گرفتن از سوپر پولدارا رو کم میکنه. ببینید که چرا؟ چون میگه چویس مایندست یعنی آقا یارو کار کرده پول در آورده نوش جونش، در حالی که اون کسی که چویس مایندست در اکتیو نشده براش میگه که we all live in the same society and we all contribute to the same thing and so if there is inequality maybe some of that money can move to other people so that everybody can live better. این کانسپت چویس همون چیزی که میگه I am the master of my soul, I am the master of my fate، یه نتایج این تیپی داره، یه نتایجی داره که این نتایج به نظر ممکنه فاصله با داشته باشیم ازشون و نبینیم اینا. و تمام حرفی که من میخواستم براتون بزنم فکر میکنم دیگه الان اینجا میتونیم در واقع چیز کنیم که for the individual choice is valuable. چرا؟ چون autonomy is motivating. اتونومی به ما موتیویشن میده که کار کنیم، بهمون در واقع ما رو در مقابل بیماری‌های روانی پروتکت میکنه، بهمون احساس رضایت از زندگی میده. ما وقتی احساس میکنیم که کنترل زندگی خودمون دست خودمونه، انتخاب بهمون میده و چیزهای از این قبیل. ولی فور دی سوسایتی این تمایل ما، این اشتیاق ما به اینکه چویس داشته باشیم یه کانسیکوئنس داره که این کانسیکوئنس ها unpredictable و counterintuitive هم. از جمله باور داشتن به just world view، این که دنیا عادلانه است و در نتیجه چون دنیا عادلانه است بنابراین اگه کسی خیلی پول دار شده ازش تکس نگیریم، اگه کسی بهش تجاوز شده تقصیر خودش بوده و اگه کسی مجبور شده خونه نشین بشه، این به این دلیل نیست که شرایط کار کردن در جامعه ما ناعادلانه است، انتخاب خودش بوده. این عواقب در واقع توجه به انتخاب، عواقب اجتماعی توجه به انتخاب در تفاوت خیلی خیلی مهمی با عواقب فردیش دارن. و خوبه که قرار نیست ما الان اینجا در اثر این صحبتی کردیم بگیم چویس خوب است یا بد است، قراره که به همراه بودن این دوتا با هم دیگه آگاهی پیدا کنیم و حواسمون باشه که داریم در کدومی که از این دو تا هیته در واقع قضاوت میکنیم. اگه در هیته اندیویجوال داریم قضاوت میکنیم و در هیته جامعه داریم قضاوت میکنیم. و آره دیگه همینجا حالا چون این سلاید ها آره همینجا دیگه متوقف میکنیم. I'll just leave you with the message that choice is a very complicated concept with all sorts of unintended consequences. و اگه سوالی هم هست در خدمتون هستم. خیلی ممنون. قضیه فوتبال بگم
قضیه فوتبال و هم بشور
براشه سال 2007 یه بخشی از PhD من در لندن در مورد این بود که پاسخهای مغز ما به محرکهایی که به صورت ناخودآگاه به ما ارائه میشن چجوری هستن. ما اگه چیزی رو بهمون ارائه بشه به صورت مثلا در شیته بینایی ولی ما متوجه نشیم که دیدیمش، این چجوری در مغز ما تأثیر میزن. بعد یه چند وقت بعدش کریستیانو رونالدو اون موقع منچستر یونایتد بازی میکرد و یه پنالتی رو نزد و توی مصاحبه مطبوعاتی گفت که علت این که من پنالتی نزدم این که پشت دروازه ی انیمیتد ادورتایزینگ میچرخید و حواس من پرت شد. اون خبرنگاری هم گوگلی کرد و اسم ما اومد بالا و به ما زنگ زد که این حرفی که میزنه does it make sense، اصلا ما یا این که داره چرت و پرت میگه. من هم گفتم که من خودم راجع به این موضوع کار نکردم که واقعا همینطور هم هست، من راجع به موتور پرایمینگ اصلا کار نکردم، من راجع به برین ریسپانس کار کردم. ولی گفتم کسانی هستن که این در واقع مطالعه بله حرفی که میزنه خیلی بیراه نیست و اگه لازم باشه اگه کسی فکر بکنه که ممکنه همچین تأثیری روی بازی بذاره خب خوبه که یه مطالعاتی هم انجام بشه که بعد دیگران، ولی کار من نب. یه دو سه بعد از اون یه دفعه به من زنگ زد و گفت که من امروز رفتم نمونی و خانوما همه من تبریک گفتن که پسر شما اینطوری که به نظر میاد اخبار نشون داده که داره فوتبال انگلیس رو متحول میکنه. چون یه کسی تو ایران خبرگزاری مهر یا یاد نمیدونم کدوم یکی از اینا اون خبر انگلیسی رو تو روزنامه دیلی میل خونده بود، نظر ما رو اون پایینش دیده بود. من نمیدونم چجوری به نتیجه رسید که ما قراره که فوتبال انگلیسی رو با این نظری که دادیم متحول کنیم. این یه خبر خیلی بلند بالایی نشد که محقق ایرانی ساکن دانشگاه لندن فوتبال انگلیسی رو متحول کرد. و دوستان از اون موقع دیگه من این خاطره رو ول نمی‌کنم، ولی خب واقعا من در فوتبال کاری نکردم. ممنون.